زنده باشید. مجدد سلام عرض می کنم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه، عرض خیر مقدم دارم حضرت جناب سلام الله و عذرخواهی می کنم بابت این اختلالی که به وجود اومد. اگر صلاح می دونید که حالا گزارش رو یا بذاریم برای جلسه آینده یا آخر جلسه که بتونیم از نظرتون بیشتر استفاده کنیم، بازم بنده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. نه اجازه بدید شروع کنیم چون وقت زیادی گذشته.
در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران بزرگوار، خواهران و برادران و خانواده های معظم و مکرم اونها، همسران، والدین، فرزندان سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق فراوان دارم از اینکه با تأخیر خدمت شما هستیم. عذرخواهی میکنیم، ظاهرا سیستم اشکالاتی داشته. بحث ما در ارتباط با مطلب دوم صفحه 38 از کتاب راه تهذیب هست. برادران و خواهرانی که مطلب رو دنبال میکنن، میتوانن از این صفحه بحث رو دنبال کنن. نکته‌ای که بحث امروز ما رو به بحث قبلی متصل می‌کنه این است که در طی جلسات گذشته به عرض شما رسوندیم که آمدن به حوزه نعمت بزرگی است یا یکی از نعمت‌های بزرگ پروردگار هست. مطلب دیگری که الان میبایست بر مطلب قبلی اضافه بکنیم اینه که این که نعمت بزرگی کنار ما باشه، اطراف ما وجود داشته باشه، گاهی اوقات کافی نیست برای اینکه اون نعمت بزرگ در سرنوشت ما، در سعادت ما، در نیکبختی ما، در معنویت و عرفان و اخلاق ما تأثیر مثبت بگذاره. وجود یک نعمت، هرچند اون نعمت بزرگ باشه، به تنهایی گاهی اوقات کافی نیست برای اینکه در سعادت و نیکبختی ما نقش ایفا کنه. به این مطلب خوب عنایت بفرمایید. اینکه خدای بزرگ هست، اینکه این همه انبیا فرستاده خدای متعال، اینکه کتابای آسمانی فرستاده، اینکه تو جامعه ما اولیا وجود دارن، زندگی میکنن، اینکه در هر خانه ای قرآن هست، مفاتیح الجنان هست، اینکه در اطراف ما مسجد هست، حوزه علمیه هست، اینکه در سال یک ماه، ماه مبارک رمضان هست، ماه محرم هست، ماه صفر هست، اینکه در همسایگی ما کشور عراق شهر مقدس کربلا هست، اینها همه نعمتهای بزرگن، اما این کافی نیست برای اینکه این نعمتهای بزرگ در ما نقش سعادت و نیکبختی ایفا بکنه. یک عامل دیگری هم نیاز داره که به این معادله افسوده بشه تا اونها تأثیرشون رو داشته باشن. اگر صرف وجود یک نعمت بزرگ در محیط پیرامونی ما، در سرزمین جغرافیایی ما کافی بود در سعادت ما، میبایست تمام آدمهای روی زمین یا اکثر آدمهای روی زمین سعادتمند میشدن، لااقل شهرهای مذهبی، قم، مشهد، کربلا، نجف، مکه، مدینه، اینها باید سعادتمندترین انسانهای جهان میشدن، در حالی که چنین چیزی نیست. پس معلوم میشه که اینجا یک عامل دیگری هم نقش ایفا میکنه که اگر اون عامل افسوده بشه میتونه در سعادت تأثیر بگذاره. مثل این میمونه که شما اگر گوشت مصرف میکنید حتما باید نشاسته، مثل نان، برنج هم استفاده کنید تا اون گوشت تبدیل به پروتئین بشه. اگر نشاسته استفاده نکنید، خب گوشت خوردید اما پروتئین تولید نمیشه، بلکه گوشت در حد کالری باقی میمونه، منتها یک کالری گران قیمتی در میاد. شما میتونستید با خوردن نان و برنج هم کالری تولید بکنید، این پروتئین هست که نیازمنده به گوشته. خلاصه این که برای اینکه اون گوشت تبدیل بشه به پروتئین، عضله درست بکنه، باید نشاسته هم وارد بدن بشه. نعمت‌های بزرگ پیرامون ما هم همینطوره. برای اینکه بتونه در سعادت ما نقش ایفا کنه، یه عامل دیگه هم نیاز هست. اون عامل معرفته، ادراکه، علم، شناخته، دانستنه. ما لازم است به این نعمتهای پیرامون خودمون واقف بشیم، توجه کنیم، التفات کنیم، معرفت پیدا کنیم. اگر معرفت پیدا بکنیم و آداب اون نعمت رو به جا بیاریم، به طور یقینی در سعادت ما نقش ایفا میکنه. پس نگاه کنید، اینکه ماه مبارک رمضان میاد و شبهای قدر که بالاتر از هزار ماه هست بیاد و رد بشه و ما اون شب رو بگیریم بخوابیم تا صبح، این کافی نیست که ما رو سعادتمند بکنه. باید اون رو بشناسیم و آداب شب قدر رو رعایت بکنیم، در نتیجه در سعادت ما تأثیر بگذاره. این که کنار منزل ما مسجد هست کافی نیست، باید مسجد رو بشناسیم، به آدابش توجه کنیم، رعایت بکنیم تا سعادتمند بشیم. مثل این میمونه که کافی نیست اینکه منزل ما کنار ساختمون پزشکان هست، کافی نیست اینکه منزل ما در کنار داروخونه است، این کافی نیست. برای اینکه مریض خوب بشه کافی نیست که منزلش کنار ساختمون پزشکان باشه یا کنار بیمارستان باشه، لازمش اینه که اون بیمارستان رو بشناسه، داروخونه رو بشناسه، اون ساختمون پزشکان رو بشناسه، آداب مربوط به اون بیمارستان، داروخونه، ساختمون پزشکان، حالا هرچه آداب هست، مراجعه به پزشک از نسخهشو عمل بکنه تا آخرش، اینا رو وقتی انجام داد سعادت نصیبش میشه، یعنی سلامت میشه، از مریضی بیرون میاد. پس عنایت داشته باشید، در اینجا یک عنصر جدیدی وارد بحث میشه. قبلا بحث ما این بود که حوزه های علمیه، ورود به حوزه های علمیه نعمت بزرگیه. حالا این نعمت بزرگ، مطلب بعدیمون که الان داریم خدمت شما عرض میکنیم، اون اینه که این نعمت بزرگ اونگاه میتونه در سعادت ما نقش ایفا کنه که اونو بشناسیم و به آداب اون پایبند بشیم. اگر اینطور شد، اون نعمت بزرگ ورود به حوزه های علمیه ما رو سعادتمند میکنه. در اینجا یک بحث بسیار مهمی مطرح میشه که عزیزان بزرگوار باید به اون عنایت داشته باشند. اون بحث بسیار مهم اینه که ما گاهی اوقات احساس میکنیم که ارادمون ضعیفه یا میگیم بعضی از افراد ارادهشون قویه. میدونید اگر کسی ارادش ضعیف باشه تقریبا میشه گفت از عهده هیچ کاری بر نمیاد، هر چیزی رو که تصمیم میگیره انجام بده یا اولش یا وسطش میمونه، نمیتونه کار رو به انجام برسونه. بحث اراده بحث مهمیه. این بحث مهم اراده به همین مطلبی که چند دقیقه این قبل خدمت شما گفتیم مرتبطه. اگر به این بحث توجه کنید، شاید اگر فضل خداوند شامل حال ما بشه، یک درهایی از معرفت به سوی ما باز بشه که بتونه برای زندگی ما خیلی مفید باشه. اونایی که دنبال بحثای اراده، تقویت اراده و امثال این هستند، خیلی بحث مهمیه. این بحث به حالت مذهبی هم نداره، یعنی متوقف به دینداری و اینا نیست. آدمهای متعارف، آدمهای کشورهای دیگه، کشورهایی که دیانت ندارند، اونها هم براشون این بحث مهمه. بحث اراده بحث بسیار مهمی است. خب اولین نکته ای که در رابطه با اراده عرض می کنیم خدمت شما اینه که اراده ارادی نیست، یعنی خود این تصمیم گرفتن، خود این عزم، خود این اراده ارادی نیست. یعنی اینجوری نیست که الان ما اراده بکنیم که در ما اراده‌ای به وجود بیاد با این اراده ما اراده در ما تحقق پیدا کنه. اینطور نیست. اراده ارادی نیست، بلکه اراده معلول یک سلسله عواملی است در درون ما. اگر اون عوامل، اگر اون شرایط به وجود بیاد، در ما اراده هم تحقق پیدا میکنه. پس ببینید این نکته حائز اهمیت هست که اراده در ما ارادی نیست، بلکه در شرایط خاصی که قرار بگیریم اراده در ما به وجود میاد. اون شرایط خاص ارادیه. پس ما نباید روی خود اراده تمرکز پیدا کنیم، باید بریم سراغ اون شرایط اراده که ارادی هست، اون شرایط رو فراهم بکنیم خود به خود در ما اراده شکل بگیره. اون عواملی که در واقع اراده رو به وجود میارن، تصمیم رو به وجود میارن، که اصطلاحاً بهش میگن تصمیم سازی. تصمیم سازی با تصمیم گیری فرق میکنه. تصمیم سازی یعنی همه مقدمات و همه ابزارها و همه مراحل و همه امکاناتی که برای تصمیم لازم هست، اینا رو بررسی کردن، آماده کردن. وقتی شما اینا رو انجام میدین، این میشه تصمیم سازی. یعنی میخواید تصمیمی رو بسازید. به وجود آوردن این شرایط تصمیم سازیه. تصمیم سازی هست که منتهی میشه به تصمیم گیری. اون مقدمات اراده، شرایط اراده هست که اراده رو به وجود میاره، نه که اراده کنیم تا در ما اراده به وجود بیاد. اینجاست که ببینید اون ضعفایی که گاهی شما حس میکنید، فکر میکنید ارادتون ضعیفه یا مشکل داره، یعنی در واقع برمیگرده به این که مسائل رو از زاویه درست نگاه نمی کنید. اگر از زاویه درست نگاه کنید و به صورت علمی مطلب رو دنبال بکنید و از خودتون انتظار داشته باشید، از خودتون توقع داشته باشید، کار درست میشه. بنابراین باید دنبال اون تصمیم سازی باشید تا تصمیم گیریتون درست اتفاق بیفته. برگردیم به بحث. از مهمترین عواملی که در تصمیم سازی نقش داره، یعنی جزء هست، داخل در تصمیم سازی هست، جزء اون شرایط و عواملی هست که منتهی به پیدایش اراده میشه، معرفته، آگاهی، شناخت. همین بحثی که مربوط به همین مطلب دوم کتاب راه تحذیب صفحه 38 هست. بنابراین از عوامل مهم تأثیر گذار بر اراده، یعنی بر تصمیم گیری که جزء تصمیم سازی هست، معرفت، شناخت، آگاهی، علم. این معرفت در انسان‌ها تابع مدیریت صحیحه. اگر بتوانیم این معرفت مدیریت صحیح بکنیم، اونگاه هست که اراده قوی رو در خودمون به وجود آوردیم. ولی اگر نتونیم این رو مدیریت بکنیم، گرفتار ضعف اراده میشیم. یعنی چی مدیریت کردن صحیح معرفت. معنای این سخن چیه؟ اینو اجازه بدید برای شما یه قدری توضیح بدیم، همه دقت کنن. بحث رو وقتی به پایان بردیم دوباره جمع‌بندی میکنیم. اگر کسی عقب افتاده باشه نگران نباشه، دغدغه نداشته باشه، دوباره مطلب رو جمع‌بندی خواهیم کرد. الان داریم میگیم که معرفت در انسان‌ها تابع مدیریت صحیحه. ما باید معرفت خودمون رو مدیریت بکنیم. اگر مدیریت نکنیم، این معرفت که یکی از عوامل تصمیم ساز هست خوب کار نمی کنه. وقتی خوب کار نکرد اراده خوب به وجود نمیاد. یک دستگاهی رو داریم توضیح میدیم که مراحلی رو طی میکنه. هر یک از این مراحل باید درست اتفاق بیفته تا اون نتیجه نهایی به وجود بیاد. خب مدیریت صحیح معرفت این هست که ما از محیط پیرامون خودمون شناخت درستی داشته باشیم، تحلیل درستی از شرایط پیرامون خودمون داشته باشیم. بعضی از آدم ها وقتی که مشکلی براشون پیش میاد، مدیریت صحیح معرفت رو از دست میدن. به این معنا که نعمت‌های بزرگی که در اطرافشون هست اونها رو یا نمی‌بینن یا اونها رو کم اهمیت می‌بینن. پدر داره، مادر داره، فرزند داره، سلامتی داره، اعتقادات صحیحی داره، اخلاق خوبی داره، ایمان به خدا داره، تقوا داره، توکل داره، صبر داره. اینا همه نعمتن دیگه. وقتی مشکلی پیش میاد اینها رو نمیبینه. از اون طرف مشکل خودش رو بزرگتر از حجم واقعیش میبینه. بنابراین وقتی یه مشکلی براشون پیش میاد، به دنبال پیدایش مشکل دو تا اتفاق بد براشون میفته. اولین اتفاق بد اینه که این نعمت‌های اطراف خود، همسر خوب داره اونو نمیبینه، فرزند خوب داره اونو نمیبینه، و ده ها نعمت دیگه داره اونا رو نمیبینه یا خیلی کم اهمیت میبینه. این یک اتفاق بد. دوم این هست که مشکل خودش رو بزرگتر از حجم واقعیش میبینه. در اینجا ما میگیم که شخص مدیریت معرفت رو از دست داده، نمیتونه در چنین شرایطی، در چنین فضایی معرفت خودش رو مدیریت بکنه، نمیتونه تحلیل صحیح بکنه. وقتی نمیتونه معرفت خودش رو، شناخت خودش رو مدیریت بکنه و این دوتا اتفاق بد براش میفته، از اون ور نعمت ها رو نمیبینه، از این ور مشکل خودش رو بزرگتر از حجم واقعیش میبینه، این معرفت که از اجزاء تصمیم سازی هست، شرایطی هست که به دنبال خودش اراده و تصمیم گیری رو میاره، اون وقت منتهی میشه به یک تصمیم گیری نادرست. حالا در بعضی از اوقات منجر به دعوا میشه، فکر میکنه که باید از عزت خودش دفاع بکنه، باید از شخصیت خودش دفاع کنه، شروع میکنه به دعوا گرفتن. یا منتهی میشه به خدای نکرده طلاق، منتهی میشه به یک دعوایی که دعوای فیزیکی همدیگر رو میزنن، یا خدای نکرده منتهی میشه به اتفاقات ناجوری که گاهی بالاخره آدم میشنوه دیگه در جامعه وجود داره. نگاه کنید ببینید این بحث چقدر مهمه. این که ما بعد از بزرگی نعمت وارد مطلب دوم شدیم که شناخت و معرفت اون نعمت و التزام به آداب اون نعمت هست، از این جهته. اون معرفت هم عرض کردیم که نیازمند به مدیریته. اگر نتونیم مدیریت صحیح بکنیم، تصمیم درست نمیتونیم بگیریم، اراده درست در ما به وجود نمیاد. مثل کسی میمونه که میخواد در مورد جنگ کردن تصمیم بگیره. خب اگر فرض کنید معرفتش این باشه که یار و یاوری نداره، این از این طرف، از اون طرف معرفتش این باشه که دشمن تعدادش خیلی زیاده، خب معلومه که این دیگه تصمیم نمیتونه بگیره. حالا اگر برعکس بود، یعنی تصمیم به جنگ نمیگیره، حالا اگر برعکس بود تصمیم به جنگ میگرفت. ببینید این که تصمیم بگیره به جنگ یا نجنگه به اون معرفت برمیگرده. حالا اجازه بدید اینجا یه جنبندی داشته باشیم تا دوستان همه بحث رو خوب عنایت بکنن. عرض کردم خدمت شما که اراده بحث مهمیه. یک، اراده اراده نیست، برمیگرده به یک شرایطی که اگر اون شرایط فراهم بشه اراده هم در ما پیدا میشه. این دو. سه، مهمترین عامل تأثیرگذار در اراده معرفته. چهار، معرفت تابع نحوه مدیریته، مدیریت همین معرفت. اگر نتوانیم معرفت رو مدیریت بکنیم، اون زمانی که مشکل پیدا میشه عرض کردم دو تا اتفاق بد میفته. یکی این که نعمتهای خوب که پیرامون ما هست اونا رو نمیبینیم و از اون بر اتفاق بد دوم اینه که مشکلمون رو بزرگتر از حجم واقعیش میبینیم. خب پس مدیریت نتونستیم بکنیم معرفت رو. وقتی نتونستیم خوب مدیریت بکنیم معرفت رو، این معرفت منتهی میشه به یک اراده نادرست، منتهی میشه به یک تصمیم نادرست. این هست که ما همواره نادرست و ناسحیح عمل میکنیم، رفتار میکنیم. این باعث میشه و بعضی از آدم ها اینطوری هست. خوب این رو مورد تحلیل قرار بدید، مورد بازبینی قرار بدید، فکر کنید درباره این. همیشه سعی کنید معرفتتون رو مدیریت بکنید، به خصوص اون وقتی که مشکلاتی براتون پیش میاد. میخواید یه جایی تصمیم بگیرید، خواستگار اومده میخواید جواب بدید، میخواید مسافرت برید، میخواید یه جایی سخنرانی کنید، تصمیم بگیرید که سخنرانی کنید، هر چیزی که باشه. اینجا اگر معرفت درست نداشته باشید باعث میشه که تصمیم شما نادرست باشه. بنابراین حواستون خیلی جمع باشه. اینایی که مدیریت صحیح نمی کنن رو اذیت میشن، تصمیم های نادرستی میگیرن. خیلی از طلاق هایی که توی جامعه ما اتفاق میفته معلول همین تصمیم های نادرسته و تصمیم های نادرست معلول شناخت ها و معرفتهای ناصحیح، یعنی نتونسته نعمتهای پیرامون خودش رو بشناسه. من این همه امکانات دارم، اینا رو ندیده، مشکل رو بزرگتر از حجم خودش دیده و فکر کرده اون کار رو انجام بده خوبه. بعد دیگه حالا اراده در او به وجود اومده، تصمیم رو گرفته، کار رو انجام داده و بعد پشیمان میشه، یعنی میبینی که چقدر نادرست بوده رفتارش، حالا پشیمون شده. پشیمونی دیگه گاهی اوقات سودی نداره، پشیمونی دیگه نمیتونه آدم رو برگردونه به جای اولش. خواهران عزیز، برادران عزیز، تسرع نکنید، شتاب زده نباشید، نگذارید کسی روی شما تأثیر بگذاره. همیشه برای خودتون فرصت بگذارید که تو اون فرصت مدیریت بکنید شناخت خودتون رو، مدیریت بکنید معرفت خودتون رو. برای خودتون یک زمان خلوتی بگذارید، زمان اندیشیدن، فکر کردن. این کار رو بکنید، ضروریه، لازمه. تو خلوت خودتون همه چیز رو بررسی کنید تا بتوانید به مدیریت معرفت و شناخت خودتون نائل بشید. این مدیریت معرفت باعث میشه که تو تصمیم سازی موفق باشید. وقتی تصمیم سازی موفق بود، تصمیم گیری هم موفق آمیز خواهد بود. اگر این مراحل خوب پیش بره، تصمیم قوی میگیرید، اراده قوی خواهید داشت. باز هم تأکید میکنیم برادران، خواهران، زده نباشید. اگر میخواید در شتاب زدگی تصمیم بگیرید، اصلا تصمیم نگیرید. اگر میخواید شتاب زده کاری بکنید، اصلا اون کار رو نکنید، یا نکنید یا درست بکنید. توجه فرمودید؟ یا کار نکنید یا درست بکنید، فراموش نکنید. این اگر خودتون رو اینطور بسازید، راه تهذیب اینه، راه تهذیب اینه. بعضی گمان میکنن ما وقتی میگیم راه تهذیب، حتما یک ذکری میخواییم بدیم، یک وردی میخواییم بدیم. ذکر همینه، ورد همینه، یعنی توجه به این فرمول هست، توجه به این قاعده هست. یا کار نکنید یا اگر میکنید درست انجام بدید، شتاب زده نباشید. خداوند همه شما را حفظ کنه. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم